افیجی یکی از ورودی ها هست. در تیم پارما رو جهت اتراک مرز میکنم. یه بازیکن دیگه هم در ترکیب این تیم قرار گرفت، عبدالسلام کناته. عبدالسلام کناته اینم بازیکن جوونه، 19 سال بیشتر نداره و اگر البته میگم اشتباه نکرده باشم، عبدالسلام کناته دوری که قبلن بررسی کردن پرتغالی باید باشه، به هر حال اونطوری که عرض کردم یه بررسی کردم قبل از شروع مسابقه به عنوان یکی از بازیکنان شاخه، بازیکن حاضر در این تیم، محل تولدش در کشور پرتغال هست. امیدوارم درست در واقع این رو خدمتتون اعلام بکنم، چیزی که بررسی کردم عرض میکنم. به هر حال دوتا تعویض همزمان انجام شد در تیم پارما، نتیجه هم همچنان 1-0 به سود تیم یوونتوس که به سختی فعلا تونستن این یک گل رو به ثمر برسونن. شما دوست خوبی شنونده کماکان از شبکه رادیوی ورزش و نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده یک گزارش این دیدار هستید. تو یه بار دیگه پارمایی ها در اختیار میگیرن، حرکت میکنن به سمت زمین یوونتوس، برمیگردونن کالالو توپ رو به هر شکلیست برمیگردونه، میاره به جلو داخل زمین پارما، دخالت میکنه کامبیاسو روی توپ، میان که توپ ازش بگیرن، او سری پاس میده به دوگلاس لوئیس، لوئیس هم مکس میکنه یه لحظه برای کلومانی، کلومانی بلافاصله توپشو میزنن، نمیذارن برگردون، نتیجه همون 1-0 همچنان و موقعیت دیگری که به هدر میره. آخرین تعویض رو هم در تیم بله پارما اونجا انجام میشه، ساشا بیلچیکی از بازی بیرون میره. یه تعویض دیگر که آخرین تعویض تیم پارما و آقای کارلوس کوستا هست اینجا انجام میشه. 5 تعویض انجام داده تا اینجا آقای کوستا و اون طرف 4 تعویض در تیم یوونتوس. تو به بیرون میره، از منطقه راست زمینشو پرتاب میکنن بازیکنان پارما، به معنی که پرتاب میشه یه برخوردن به وجود میاد، خطا روی بازیکن پارما توسط بازیکن یوونتوس، ضربه خطا رو دپراتو میزنه، یکم به عقب برای ترویلو، حالا برای عبدالسلام کناته. کناته هدایت میکنه به جلو، توپ رو میارن به داخل زمین یوونتوس، بازیکن یووه لیوید کلی به راحتی توپ رو مهار میکنه اما نمیتونه ادامه مسیر بده، بازم بازیکن پارما توپ رو از آن خود میکنه. یک ارسال دیگه به سمت شوت به سمت دروازه یوونتوس و باز هم واکنش خوب و بازم این بار دیوید رومرو هست تشویقش میکنه آقای کارلوس کوئستا سرمربیشون، بازیکن شاخص و بازیکن خوبیه دیوید رومروی آرژانتینی، هر سه تا موقعیت رو برای پارما او خلق کرد و هر سه تا موقعیت رو هم ویلیام ویکاریو مهار میکنه، دروازه‌بان تیم یوونتوس نذاشت دروازش باز بشه. سه تا موقعیت خوب استثنایی برای پارمایی ها، بازی ادامه پیدا میکنه همچنان. شما دوست خوبی شنونده شبکه یه رادیوی ورزش شنونده گزارش این دیدار هستید. الموکویست این چیزی که من دارم الان میبینم به بازی اومده، یه بازیکن تازه نفس پونتس الموکویست، امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کرده باشم، اهل سوئد هم هست و در آخرین تعویضی بود که در تیم پارما صورت گرفت، نتیجه همون 1-0 فعلا. نمیدونم چه مشکلی برای کامبیاسو به وجود اومد، یه برخورد داشت کسی که ظاهرا نتونه به بازی ادامه بده، اینطوری که مشخصه یه بازیکن چرا زمین خودش آماده میکنه برای ورود در تیم یوونتوس، از بازی بیرون رفت و علی کامبیاسو نتونست از بازی بیرون رفت. یه بازیکن تازه نفس رو به بازی میاره آقای اسپالتی، نتیجه کماکان 1-0 است به سود تیم یوونتوس. حالا من خدمت رو معرفی خواهم کرد، این بازیکنی که تازه وارد اومده خب مینست اگر اشتباه نکنم به بازی اومده به جای کامبیاسو، تئون کوپمیرس که یه بازیکن 28 ساله و اهل هلند جهت اطلاعاتو. نتیجه هم 1-0 است، 86 دقیقه و 40 ثانیه توپ رو بازیکن پارما در اختیار داشت. خیلی تلاش میکنن پارمایی ها حداقل به گل مساوی دست پیدا بکنن. یه پاس برای دپراتو، دپراتو یکم برمیگردونه به عقب برای ترویلو، ترویلو جلو میفرسته برگشت داده میشه بازم تاست بازیکنان یوونتوس کوتاه که در حضورشون ادواردو کوربی توپ رو میگیره، از محوطه جریمه بیرون اومده رو به جلو، یک اشتباه از بازیکنان پارما، فرصت برای بازیکن یوونتوس، یک موقعیت و توی دروازه. توپ آخری که در اختیار میگیرن بازیکن تازه وارد کوپمینرس، تئون کوپمینرس، مثل که قدمش خوب بود بی‌مزیل وارد شد. این تعویضم اجباری بود جهت اطلاعاتون، کامبیاسو مشکل براش پیش اومد از بازی بیرون رفت و بی‌مزیل اینکه تئون کوپمینرس به بازی اومد، این بازیکن هلندی در تیم یوونتوس موفق میشه گل دوم تیمشو به ثمر برسونه روی اشتباه محرز از مدافع تیم پارما که کسی نیست جز عبدالسلام کناته. نمیدونم چه فکر کرد، توپی که برش فرستادن راحت تسلیم بازیکن تیم یوونتوس شد عبدالسلام کناته و دروازه رو باز کرد. کوپمینرس اومد روی خط بی‌مزی که پاش گذاشت داخل محوطه جریمه شلیک کرد، فقط مسیر توپ رو کوربی نگاه کرد، هیچ واکنشی نتونست انجام بده، یعنی غافلگیر شدن همگی، هم خط دفاع روی اشتباه عبدالسلام کناته، دیگر مدافعین هم غافلگیر شدن، دروازه‌بان تیم پارما هم همینطور، حساب کار 2-0 میشه. به هر حال پارمایی ها 3 امتیاز رو تقدیم یوونتوس کردن. دقیقه 88 کوپمینرس گل دوم رو به ثمر رسون، یعنی خیال آقای اسپالتی رو تا حدودی آسوده کرد. سخته برای تیمی مثل پارما که بخواد بتونی دو تا گل رو در این فاصله زمانی بسیار کم جبران بکنه. یه بار دیگه میان به داخل زمین پارما بازیکن یوونتوس، مدافعین پارما توپ رو برمیگردونن در خط دفاع، برمر توپ رو در اختیار میگیره، میفرسته به منطقه راست زمینش، از اونجا میفرسته به منطقه چپ داخل زمین پارما، باز برمیگردن کمی به عقب، بازم مجددن به داخل زمین پارما، از منطقه راست زمینشون به منطقه چپ زمین پارما، تلاش بازیکن پارما برای گرفتن تو بنجامین به ماسکی تو پرو در اختیار داره، برمیگردونه کوتاه برای دلپراتو، دلپراتو برای عبدالسلام، عبدالسلام کناته هدر میکنه به منطقه راست زمین یوونتوس، کنار خط طولی منطقه راست تو به بیرون میره. اینجا دیگه زمان زیادی باقی نمونده، ثانیه های پایانیه، 90 دقیقه رو داریم سپری میکنیم، نمیدونم حالا برای نیمه دوم چه زمانی به اون وقت تلف شده منظور کرده آقای فرانچسکو فورنو. درست در این لحظه 90 دقیقه تموم شد، 5 دقیقه وقت تلف شده محاسبه شده، 5 دقیقه شدیم. توپ رو در اختیار میگیره ترویلو، مریان ترویلو میفرسته به داخل دایره میانی زمین، از اونجا به جلو یه توپ برای بنجامین کرماسکی، خطا توپی که میفرستن، یه لحظه کرماسکی، یه بازیکن پارما کوپمینرس روش خطا میکنه، از نایه ساق پای راست بازیکن پارما رو کوپمینرس نشونه میگیره، ضربه خطا را سریع میزنن، بازی رو به گردش در میارن. بازیکنان پارما در داخل محوطه جریمه یوونتوس راه به جایی نمیبرن، سریع توپ رو از محوطه جریمهشون بازیکنان یووه دور میکنن. به دنبال توپ کلومانی هدایت میکنه به منطقه راست زمینشون. از اینجا بازیکنان پارما آرام توپ رو میفرستن داخل محوطه جریمه یوونتوس. ویکاریو رو به جلو هدایت میکنه. دوگلاس لوئیس و اشتباه سبب میشه توپ در اختیار بازیکنان پارما قرار بگیره. منطقه چپ خط دفاعی یوونتوس. یه بار دیگه بازیکنان پارما، تلاش بازیکنان پارما همچنین حالا در این فرصت‌های باقی مانده، یعنی 5 دقیقه وقت تلف شده یه نیمه دوم، دارن تلاش میکنن که حداقل به یه گل دست پیدا بکنن. یه بار دیگه عبدالسلام کراته توپ رو در اختیار داره، میفرسته منطقه چپ قدی دفاعی یوونتوس، رها میکنن بازیکن یووه تو توپ به بیرون بره. حساب کن 2-0 هست دوستان شهرنده به سود یوونتوس تا اینجای کار. و گل دوم واقعا روی اشتباه عبدالسلام کراته پارمایی ها دریافت کردن توسط گوبنینرز. اتفاق میفته، از این اتفاقات به هر حال اونقدر نادر نیست در فوتبال. شما دوست خوبی شنونده از شبکه رادیوی ورزش و نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده گزارش این دیدار بودید. یه کارت زرد هم به کنات داور نشون میده، متوجه نشدم برای چی این کارت زرد رو. خب حالا الان تصویر آفیسی نشون میده که میری توی پای کلومانی، او رو نقش روی زمین میکنه و داور این صحنه رو مد نظر قرار داد و یه کارت زرد جریمه مدافع تیم پارما شد. در این فرصت های اندک باقی مانده، 5 دقیقه وقت طرف شده که تقریبا 3 دقیقهش سپری شده، حالا باید این ضربه خطا هم بزنه. یه فرصت خوب برای یوونتوس فراهم میشه. منطقه یه راست قوس و محوطه یه جریمه یه تیم پارما، فاصله تا خط محوطه جریمه بسیار کم هست. دو زرد و دوگلاس لوئیس آخرین ضربه رو او میزنه و درونه دستانه کوربی دروازه‌بان تیم پارما. کوربی سری بازی رو به گردش در میاره. واندلا کیتا دپراتو بازی رو حالا برای بازم واندلا کیتا میبرم به منطقه راست زمین یوونتوس. از اونجا برمیادم پشت دایره که کیتا توپ رو میگیره، حرکت میکنن رو به جلو، همچنان توپ رو میدانه در اختیار دارن. پونتوس توپ رو میگیره میفرسته به داخل محوطه جریمه، محوطه جریمه یوونتوس که یوونتوسی ها بلافاصله توپ رو از محوطه جریمه شون دور میکنن. یوونتوس 2-0. هفته دوم رقابت های فوتبال باشگاه های سری آ ایتالیا رو براتون گزارش میکنیم و از شبکه یه رادیوی ورزش. از راست توپی که بیرون فرستن بازیکنان یوونتوس، بازیکنان پارما پرتاب میکنن، مجدد به بیرون میره، این بار توسط بازیکنان پارما و توسط کیتا، ماندلا کیتا که 24 ساله و اهل بلژیک هست. توپو میارن داخل زمین پارما. یه برخورد دیگه، یه بازیکن یوونتوس به بیرون از زمین پرت میشه. این کسی نیست جز بازیکنی که گل رو زد، گل اول رو، یعنی نیکولاس گونزالس که هرش کردم آرژانتینی نگاه و حال به سوی یوونتوسی توپ زده میشه. برمیگردن توپ روی بازیکن یوونتوس به داخل زمین خودشون. 20 ثانیه های بیشتر تا 5 دقیقه به اتمام برسه، 5 دقیقه وقت تلف شده، بیشتر فرصت باقی نمونده. یه توپ رو میفرستن به داخل زمین تیم پارما و دومینیک جونبینگ توپ رو میفرسته به بیرون که درست در همین لحظه هم شوت داور مسابقه آقای فرانچیسکو فورنو به صدا در میاد و یوونتوس در نهایت موفق شد در نیمه دوم 2 گل به ثمر برسونه و تیم پارما رو در دومین هفته مسابقات شکست بده. دقیقه 62 گونزالس و دقیقه 88 کوبینس. به هر حال یوونتوس موفق شد در هفته دوم بعد از برده هفته اول، هفته دوم با پیروزی پشت سر بگذاره. دو گلی که در دقایق 62-88 به ترتیب گونزالس و کوبینس برای یوونتوس به ثمر رسوندن و 2-0 یوونتوس موفق شد پارما رو شکست بده. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گزارش بودید. کمیو کاسیار بر من ببخشید، اتفاق آقای تایریس و بردار محترم برنامه و دوست خوبم آقای موسا نظری سردبیر و تهیه کننده برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
مدالی که یک قهرمان میگیره حاصل یک لحظه نیست. پشت اون ماها و سالها تلاش ورزشکار، مربی، خانواده و البته مجموعی از برنامه ریزی ها و حمایت ها قرار داره. هفته دولت فرصتی برای اینکه از این مسیر بگیم، از اون چه در یک سال گذشته انجام شده و اون چی که قرار در آینده اتفاق بیفته. در این برنامه پای صحبت مسئولان وزارت ورزش و جوانان میشینیم تا از عملکرد یک ساله، برنامه‌ها، دستاوردها و البته چالش‌های ورزش کشور بیشتر بشنویم. این بار ورزش رو از زبان مدیرانی میشنویم که در بخش‌های مختلف این خانواده بزرگ مسئولیت دارن. شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محمد رضا عابدی محسون، مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و نظارت بر ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان. آقا سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و احترام دارم خدمت جنابالی و همچنین شنوندگان عزیز. بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بندم تشکر میکنم و ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. جناب آقای عابدی، مهمترین برنامه‌ای که طی یک سال گذشته برای ارتقای سطح ورزش قهرمانی کشور دنبال کردین چی بوده و چه میزان از اهداف تعیین شده محقق شده؟
بخوام عرض بکنم در دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی مطابق با وظایف و مأموریتایی که در عهده دفتر هست، ما در دو حوزه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد و نظارت بر فدراسیون‌های ورزشی مجموعه فعالیت‌های خودمون رو پیگیری و اجرا کردیم و در این مسیر سعی کردیم که در واقع دو رویکرد بسیار مهمی رو که در دوره اخیر وزارت مورد توجه در اولویت قرار گرفته رو تقویت کنیم. از این منظر در بخش در واقع این که فدراسیون‌های ورزشی دارای برنامه عملیاتی و راهبردی باشن و بر طبق برنامه عمل بکنن، سعی کردیم که در واقع اقداماتی رو انجام بدیم و خوشبختانه در واقع اکنون همه فدراسیون‌های ما به طور ویژه فدراسیون‌هایی که در حوزه ورزش قهرمانی قرار دارن در واقع برای برنامه‌ای هستن که مطابق با اون برنامه فعالیت‌های خودشون رو در حوزه قهرمانی پیگیری می‌کنن. در همین راستا در واقع بر اساس دستوری که وزیر ورزش جوانان ابلاغ فرمودن در راستای تامین نقش نظارتی وزارت ورزش و جوانان موضوع نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد مستمر فدراسیون ها هم در دستور کار دفتر قرار گرفت که به طور کلی فعالیت های دفتر برنامه‌ریزی در این دو حوزه انجام شده.
بله، شما اشاره کردید که وظیفه دفتر برنامه‌ریزی هست و نظارت. نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی بر اساس چه شاخص‌ها و چه معیارهایی انجام شده و در یک سال گذشته چه تغییراتی در این فرایند دیده شده؟
خوشبختانه با اولویت گذاری که با در موضوع رویکرد برنامه‌محوری در وزارت ورزش و جوانان در واقع اعمال شده، ما بر مبنای برنامه عملیاتی که هر کدوم از فدراسیون ها مطابق با سیاست های کلان و وزارت ورزش و جوانان تدوین و ارائه دادن در حوزه های مختلف، اهم از برگزاری رویدادها، آموزش، توانمندسازی، الزام ها، برگزاری اردوها، در واقع این بحث نظارت و همچنین هدایت رو انجام میدیم و کنترل رو به حضرت عالی در واقع استعداد داریم. فدراسیون های ورزشی در حوزه ورزش و برنامه‌ریزی مطابق با این فعالیت ها و محورهایی که عرض کردم برای ارتقای عملکرد ورزش و قهرمانی کشور در واقع فعالیت میکنند.
بله.
شاید بشه گفت که در واقع ملموسترین یا مشهودترین فعالیت اونها تشکیل تیم های ملی و همچنین آماده سازی تیم های ملی برای حضور در رقابت‌های برون‌مرزی هست که تحت نظارت وزارت ورزش جوانان و دفتر برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای انجام میشه.
بله، جناب آقای عابدی، موضوع استعدادیابی و پشتوانه‌سازی همیشه و در همه حال از دغدغه‌های جدی ورزش قهرمانی کشور بوده و هست. یقیناً برای اینکه موفقیت ورزش ایران وابسته به چند ورزشکار شاخص نباشه، چه برنامه‌ای رو دفتر شما برای پرورش نسل بعدی به فدراسیون‌ها و برای کسایی که به هر حال باید کارهای عملیاتی بکنن انجام داده؟
عرض کنم که حتما استعداد دارید. وزارت ورزش جوانان در دوره اخیر مطابق آنچه که انتظار دولت محترم بود نسبت به تدوین برنامه اجرایی موفقیت در المپیک و پارالمپیک اقدام نمود.
بله.
بر مبنای این برنامه اجرایی که به تصویب شورای عالی ورزش و تنظیم بدنی کشور هم رسید، مجموعی از در واقع فعالیت ها و اقدام ها و تقسیم کار ملی در حوزه‌های مختلف انجام شد که مهمترین در واقع فعالیت ها بر عهده فدراسیون های ورزشی هستش. همونطور که اشاره فرمودید، یکی از در واقع ارکان مهم در فرایند ورزش قهرمانی کشور موضوع استعدادیابی هست که خب خوشبختانه در دوره جدید بعد از یک سال وقفه در عدم برگزاری المپیاد استعدادهای برتر، تا کنون در واقع وزارت ورزش موفق شده که در واقع المپیاد رو استمرار ببخشه و زنجیره ورزش قهرمانی از حیث پشتوانه‌سازی و برنامه‌ریزی برای شناسایی ورزشکاران و همچنین نگهداشت و توانمندسازی اونها در مسیر ورزش قهرمانی رو به نحو مطلوبی انجام بده. در فرآیند ورزش قهرمانی همونجوری که اطلاع دارید جناب علی و شنوندگان عزیز، ما با مجموعی از نهادهایی که نقشی مؤثر در فرآیند ورزش قهرمانی دارن مواجه هستیم، از باشگاه‌های ورزشی در واقع سطح شهرها و شهرستانها، از هیئت‌های در واقع شهرستانی و استانی و همچنین فدراسیون‌ها. در این مسیر سعی بر این شده که در فرایند ورزش قهرمانی از در واقع تشکیل تیم‌های استانی و برگزاری رقابت‌های در واقع استانی در رشته‌های مختلف تا رقابت‌های ملی و فرایند انتخابی تیم‌های ملی و سپس برگزاری اردوهای آماده‌سازی به نحو مطلوبی در واقع نظارت انجام بشه تا ما بتونیم در واقع چهره‌های جدید و ورزشکاران شاخصی رو در رشته‌های مختلف مورد شناسایی و همچنین توانمندسازی قرار بدیم تا به ترکیب تیم‌های ملی برسن. از طرف دیگر وزارت ورزش و جوانان برای افزایش ظرفیت مدال‌آوری در رویدادهای برون‌مرزی و به طور ویژه بازی‌های آسیایی و المپیک اقدام به تشکیل ستاد ملی تحت عنوان ستاد ملی ورزش‌های راهبردی المپیکی، ورزش‌های پایه، پرمدال و مدال آور انجام داده که این ستاد با مشارکت فدراسیون‌های ورزشی و ادارات کل استان‌ها در رشته‌هایی که می‌توانند در واقع ظرفیت مدال آوری جدیدی رو برای ورزش کشور در بازی‌های آسیایی و المپیک ایجاد بکنند انجام خواهد داد و ان شاء الله بتوانیم در واقع با راهبری که در این حوزه انجام بدیم بتونیم انشالله ظرفیت‌های مدال‌آوری جدیدی علاوه بر تقویت مزیت مدال‌آوری و مزیت رقابتی ورزش ایران در عرصه‌های بین‌المللی ایجاد بکنیم.
خوشبختانه در خیلی از رشته‌های ورزشی فاصله بین رده‌های پایه و ملی کم و کمتر شده، اما در برخی از رشته‌ها ما شاهد هستیم که با کمبود پشتوانه و فاصله بین رده پایه و ملی مواجه هستیم. جناب عالی، برای پر کردن این فاصله ها چه اقداماتی رو در دستور کار قرار دادید؟
عرض کنم که به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. بسیار متشکرم از جناب عالی از باب اینکه به این نکته بسیار ظریف و همچنین در واقع اثرگذار اشاره فرمودید. بله، یکی از مواردی رو که ما و ورزش ایران در بخش قهرمانی بهش مبتلا هست و بوده همین فاصله‌ای که بین ورزشکاران در رده‌های سنی و همچنین استمرار مدال‌آوری و موفقیت در رده‌های بزرگسالان بوده. من میخوام نکته دیگری هم اضافه بکنم.
خواهش میکنم.
شاید یکی از مباحث دیگری که ما در حوزه ورزش قهرمانی شناسایی کردیم به عنوان یک آسیب، عدم پشتوانه‌سازی مناسب در پشت تیم‌های ملی موفق ما بوده. به طور ویژه شاید در واقع بخوام اگر مثال بزنم، در برخی رشته‌ها همچون شمشیربازی بوده، وقتی که ما در واقع یک تیم ملی موفق و همچنین در واقع مدال‌آور در عرصه‌های بین‌المللی داشتیم، شاید در سال‌های گذشته کمتر توجه شده که عرض کنم که نسبت به شناسایی استعداد یا پشتوانه‌سازی یا جلب مشارکت ورزشکاران برای اینکه بتوانیم در واقع ذخیره مناسبی رو برای آینده در واقع شناسایی و آموزش و توانمندتر بکنیم رو کمتر بهش توجه کردیم. آنچه که سعی شده در وزارت ورزش جوانان در دوره اخیر بهش به طور ویژه پرداخته بشه، مبحث در واقع هم افزایش تعداد ورزشکاران در حوزه ورزش قهرمانی به طور فعال و همچنین در واقع اجرای برخی اقدامات برای پشتوانه سازی تیم‌های ملی بوده تا ما بتوانیم در واقع یک پشتوانه مناسبی رو برای تیم‌های ملی بزرگسالانمون در رویدادهای برومرزی داشته باشیم.
یه اشاره هم بفرمایید به نقش استان‌ها در تولید قهرمانان ملی که خیلی هم مهمه. جناب عالی، برنامه‌ای برای شناسایی و فعال‌تر کردن ظرفیت‌های ورزش استان‌ها دارید؟
بله، خب استدلال دارید که سند آمایش سرزمینی ورزش کشور به عنوان یک سند مهم که بر اساس جزء 15 بخش الف ماده 4 قانون اهداف وظایف و اختیارات جزء تکالیفی بود که وزارت ورزش الزام داشت نسبت به تدبیر اون، خب خوشبختانه این سند در اول آذر ماه 1404 به تصویب شورای عالی ورزش و تربیت کشور رسید. این سند راهنما و راهبر بسیار خوبی هست از حیث اینکه استانهای ما در حوزه‌هایی که داره مزیت هستن و همچنین ظرفیت هستن بتوانند با برنامه‌ریزی و تمرکز برنامه‌ای و اعتباری و همچنین توزیع در واقع زیرساخت‌ها و اختصاص زیرساخت‌ها و سالن‌های اختصاصی به ورزش‌هایی که داره مزیت هستن، انشالله بتوانند که در واقع در مسیر بهینه‌سازی و بهره‌وری برای اینکه بر اساس اون مزیت‌ها و ظرفیت‌های استان بتونن در واقع در مسیر ورزش قهرمانی مشارکت و نقش‌آفرین باشن اقدام شده. با دستور وزیر ورزش جوانان جناب آقای دکتر دنیامالی و همچنین در واقع تاکیداتی که جناب آقای دکتر اسبقیان معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت دارن، این سند به عنوان در واقع راهنما و راهبر در حوزه ورزش قهرمانی مورد توجه و پیگیری از سوی ادارات کل استان‌ها قرار گرفته. مطابق دستوری که در واقع ابلاغ شده، این سند در شورای برنامه‌ریزی و شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و استان‌ها در واقع به فراخور در واقع اولویت‌ها در دست تصویب هست و مبنای در واقع تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات در استان‌ها قرار می‌گیرد. به طور مثال در خصوص هر کدام از استان‌ها، اکنون ادارات کل استان‌ها در اینکه مأموریتشون برای توسعه و تقویت کدام رشته‌ها برای تقویت ورزش قهرمانی کشور باید باشن، اکنون سندی رو پیش روی خودشون دارن و این سند منبع اقدامات و تصمیمات آنها خواهد. از طرف دیگر همونجوری که عرض کردم، اخیراً ستاد ملی ورزش‌های پایه پرمدال و مدال‌آور در وزارت ورزش جوانان با مشارکت ادارات کل استان‌ها تشکیل شده و از این منظر مأموریت جدیدی هم ادارات کل استان‌ها دریافت کردن تا بتونن در مبحث پشتوانه‌سازی و توسعه ورزش قهرمانی در سطح استان‌ها اقدامات رو انجام بدن.
اطلاع دارم که به هر حال جناب آقای سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان هستند، اما سوالی که حالا در این بخش از شما دارم یعنی